رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. من صفیه حساس هستم و برنامه امروز 24 دلورا که مصادف است با 13 فوریه با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
احتمال جدال روی معرفی قاضی جدید اسره محکمه در ایالات متحده میان قصر سفید و مجلس سنا. جنرال کمبل گفته است ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان تغییر نمیکند و بیش از 5000 زن حامله در کولومبیا به ویروس زیکا مبتلا اند.
در کنار مشروع خبرها گزارش از تلاش های وزیر صحت عامه داریم که میگوید با استفاده از نفوذ علما و بزرگان قوم واکسین را در مناطق دوردست افغانستان عملی می کند. سایر گزارش ها با پیشگوی اوضاع جوینی شامل برنامه است. امید تا پایان برنامه همراه ما باشید. مشروع خبرها را قدیر مشرف تقدیم میکنه.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. انتونین اسکالیا، یک تن از قضات اسره محکمه ایالات متحده، روز شنبه در ایالت تگزاس درگذشت. منابع مربوط به آقای اسکالیا مرگ وی را طبیعی خوانده، گفتند که هنگام خواب جان داده است. اسکالیا که 79 سال عمر داشت، در سال 1986 توسط رونالد ریگان، رئیس جمهور آن زمان ایالات متحده، معرفی و انتصاب شده بود. اسره محکمه ایالات متحده 9 قاضی دارد که توسط رئیس جمهور معرفی گردیده و مجلس سنا باید آنان را تایید کند. قضات اسره محکمه تا زمان حیات و یا استعفایشان به وظیفه خود ادامه می دهند. رئیس جمهور اوباما گفته است که جانشین اسکالیا را معرفی خواهد کرد، اما مچ مک‌کانل رهبر اکثریت مجلس سنا با اظهار مخالفت گفته است که باید منتظر رئیس جمهور آینده بود تا باشد چه کسی را به جای آقای اسکالیا معرفی می کند. همین اکنون رئیس جمهور ایالات متحده به گونه زنده درباره مرگ آقای اسکالیا سخنرانی می کند و میگه که ما به خاطر مرگ از این مرد خارق العاده غمگین هستم و گفته که معرفی یک قاضی جدید فراتر از اختلافات است که میان دو حزب در ایالات متحده قرار دارد. قرار است تا چند لحظه دیگر، یعنی ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، کاندیدهای حزب جمهوری‌خواه مناظره ایشان را آغاز کنند. در این مناظره که در شهر گرینویل ایالت کارولینای جنوبی برگزار می شود، 6 کاندید باقی مانده برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه به خاطر اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سیاست هایشان را بیان خواهند کرد. جنرال جان کمبل، قمندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان، میگوید که احتمالاً میدان جنگ در افغانستان امسال داغ‌تر خواهد بود، اما با آن هم سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به عملیات نظامی علیه طالبان دست نخواهند زد. و افزود که ماموریت سربازان آمریکایی مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان است و این ماموریت تغییر نخواهد کرد. جنرال کمبل روز شنبه در کابل گفت در صورت حمله طالبان بالای سربازان آمریکایی در افغانستان، نیروهای آمریکایی دست به عمل متقابل زده و از خود دفاع خواهند کرد. این جنرال آمریکایی که مدت ماموریتش در افغانستان به زودی به پایان میرسد، همچنین از مقامات آمریکایی خواسته تا در صدور اجازه استفاده قوا علیه گروه طالبان و روش و طرز العمل جنگ سربازان آمریکایی علیه آن گروه از خود انعطاف پذیری بیشتری نشان دهند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. امیدواری ها برای انفاذ یک آتش بس موقتی در سوریه روز شنبه پس از آن تضعیف یافت که نیروهای حکومت سوریه محاصره مناطق تحت کنترل شورشان را تنگ تر ساخت. از سوی دیگر اظهارات وزیر خارجه روسیه و سخنان صریح و تند جان کری همتا آمریکاییش واضح ساخت که تا هنوز اختلاف نظرهای زیادی روی مسئله سوریه میان دو طرف موجود است. دیپلمات‌های ایالات متحده، روسیه، ترکیه، ایران و عربستان سعودی روز جمعه روی آتش بس موقت و گسترش و تسریع توزیع کمک‌های بشری برای مردم تحت محاصره سوریه در هفته پیش رو به توافق رسیده بودند. مانوئل والز، صدر اعظم فرانسه، مفکوره ایجاد یک نظام دائمی سهمیه بندی پذیرش پناهجویان را بین کشورهای اروپایی رد کرد. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
آقای والز روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ گفت که فرانسه طبق وعده خود از 160 هزار پناهجو کشورهای اروپایی در مورد پذیرفتن آنان به توافق رسیده‌اند، 30 هزار آنان را خواهد پذیرفت و شمار بیشتر پناهجویان را نمی‌پذیرد. صدر اعظم فرانسه ضمن قدردانی از آمادگی آلمان برای پذیرفتن پناهجویان بیشتر گفت که فرانسه هیچگاهی به پناهجویان نگفته است که به فرانسه بیایند. در همین حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از شهروندان کشورش خواست تا در برابر سیاست‌های حکومتش در قبال مهاجرین و پناهجویان از خود حوصله‌مندی نشان بدهند. خانم مرکل به خاطر سیاست‌های سخاوتمندانه آلمان در برابر ورود پناهجویان و مهاجرین با انتقادهای روزافزون در داخل کشورش روبرو است.
رئیس جمهور مصر میگوید که پس از سالها آشوب به تعقیب قیام 2011 در مصر، یک سیستم دموکراتیک را بنا نهاده و نهادهای قانون اساسی را دوباره احیا کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
عبدالفتاح السیسی روز شنبه در سخنرانی در برابر اعضای پارلمان کشورش تکمیل گذار مصر به دموکراسی را اعلام کرد. آقای السیسی خواهان اتحاد کشورهای جهان علیه گروه‌های شورشی شده گفت که آن گروه‌ها تهدید برای تمدن بشریتند. گروه‌های مدافع حقوق بشر پیش از این آقای السیسی را به خاطر وضع محدودیت‌ها علیه آزادی‌ها، تشدد پلیس و فضای خفقان‌آور در دوران حکومت وی تحت انتقاد شدید قرار دادند.
بیش از 5000 زن حامل در سرتاسر کولومبیا به ویروس زیکا مبتلا می باشند. انستیتوت ملی صحت کولومبیا روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که در کل 31555 نفر به ویروس زیکا مصابند. تازه ترین واقعات ویروس زیکا در هفته گذشته افزایش 23% را نشان می داد که 57% آنان را زنان حامل تشکیل می دهند. ویروس زیکا تا هنوز هیچ تداوی نداشته و معلومات بیشتری در مورد اعراض علائم آن بیماری در دست نیست. زنان حامل که به این ویروس مبتلا شدند بیشتر نوزادان با سرهای کوچک به دنیا آوردند که بیشترین آنان در برزیل ثبت شده است. و خبر آخرم این که تجلیل از روز عاشقان یا ولنتاینز دی واکنش رئیس جمهور پاکستان را برانگیخته است. ممنون حسین از مردم کشورش خواست تا روز ولنتاین یا روز عاشقان را جشن نگیرند. بسیاری از علمای تندرو پاکستانی خواستار وضع ممنوعیت بر تجلیل از آن روز شدند. رئیس جمهور حسین روز عاشقان را یک پدیده وارداتی از غرب خواند و گفت که تجلیل از این روز ارزش‌های اسلامی پاکستان را زیر سوال می‌برد. اما جامعه مدنی پاکستان ضمن انتقاد شدید از این اظهارات آقای حسین گفتند که این اظهارات دخالت حکومت در زندگی مردم را نشان می‌دهد و مردم خود باید تصمیم بگیرند که آیا از روز عاشقان تجلیل صورت بگیرد یا خیر. پایان اخبار.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه اندازی کمپین های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان، اطفال تا 10 سال کوچی ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 در تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان احتیاط اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن در هم ما میخواهیم اطفال زیر پوشش قرار بگیرند، چون واد یک موقعیت ثابت ندارن، همیشه در رفت آمد هستند، کسایی که سن 5 هم بالا هستند و هم میتونن ویروس پولیو را انتشار بدن.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ساعت 6:38 صبح به وقت افغانستان است و میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر صحت عامه افغانستان تلاش دارد با استفاده از نفوذ علما و بزرگان قومی و برخی از نهادهای بین المللی بی‌طرف آن عده کودکان زیر سن 5 سال را که در مناطق ناامن از روند واکسین بازمانده‌اند واکسین کند. در این رابطه مکیه منیر از کابل گزارش فرستاده است.
با وجود که مقام های وزارت صحت عامه تلاش می نمایند تا همه اطفال زیر سن 5 سال را در سرتاسر افغانستان تحت پوشش واکسین پولیو قرار دهند، اما با آن هم شماری از اطفال در برخی از نقاط ناامن از واکسین باز می مانند. مقام های وزارت صحت عامه می گویند در ساحاتی که مشکلات امنیتی وجود دارد از طریق متنفذین قوم و شماری از مؤسسات بین المللی برای اطفال زیر سن 5 سال واکسین پولیو تطبیق می گردد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مورد به صدای امریکا گفت:
بعضی رابردهای موجود است که بتانیم نفوذ کنیم در او ساعت از طریق علما، یک راست که میتانیم نفوذ کنیم در مناطق ناامن از طریق مجتهدان، بزرگای قوم و همچنان یک تعداد مؤسسات بین المللی بی‌طرف مانند صلیب سرخ، مانند ادارات ملل متحد که در دو طرف هستند، هم در مناطق ناامن حضور دارند و هم در مناطق امن حضور دارند. در خصوص در مناطق ناامن می خواهیم که ما از طریق امی مؤسسات بین المللی بی‌طرف بتانیم نفوذ کنیم، کمپاین سازمان بتیم، واکسین انتقال بتیم و اطفال زیر پوشش قرار.
وزیر صحت افزود: کمکاری علما و بزرگان قوم در پوشش واکسین پولیو نقش مهمی در مناطق مختلف به خصوص مناطق ناامن در گذشته نیز داشته است.
در بعض جای کار نتیجه خوب داده، مثلا در ولایت قندار، ولایت هلمند. دیگه امیدوار هستیم که از این استراتژی در ولایات شرقی افغانستان هم استفاده بکنیم.
سردار محمد، یک تن از علمان دین که باشنده ولایت لوگر است، از مردم میخواهد هر زمانی که کمپاین پولیو در محلاتشان آغاز میشود اطفال خود را واکسین نمایند.
طول ورونو تر طول محلات و تدا پیغام ده.
پیام من به تمام مردم در همه محلات این است: زمانی که کمپاینر واکسین میآید اطفال خود را واکسین نمایند، به خاطر که اکنون پولیو در بیشتر از مناطق از بین رفته است و در مناطقی که اطفال واکسین شدند اکنون این مرض نیست و پولیو به معنی این است که پای طفل فلج می شود، پس طفل خود را واکسین نمایید.
وزیر صحت عامه از والدین می خواهد که با چکاندن دو قطره واکسین به دهان اطفالشان آنها را از مرض پولیو یا فلج اطفال نجات بدهند.
نوای چنگ، برنامه از صفیه حساس. دسته های مختلف موسیقی افغانی هر هفته یک دسته. انواع شعر و موسیقی قدیمی و جدید و آهنگ های ماندگار هر هفته یک دسته. پنجشنبه شب و ساعت 12
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید و به ادامه گزارش ها میپردازیم. یک فرمانده نظامی ایالات متحده می گوید که از ماه نوامبر سال گذشته تا اکنون گروه مغرب اسلامی که به شبکه القاعده وابسته است دو حمله را بالای شهرهای افریقای غربی انجام داده و ده‌ها تن را کشته است. این گروه وابسته به شبکه القاعده یکی از گروه‌های تندروی است که در جریان جنگ داخلی الجزایر در دهه 1990 ظهور کرد. شرح بیشتر این گزارش را از خالد مفتون میشنوید.
این گروه با مختار المختار، یکی از شورشان با تجربه و شخصی که ادعا می‌شود در محاصره دو هتل در مراکز کشورهای مالی و برکینافاسو در ماه‌های نوامبر سال گذشته و جنوری امسال سهم داشت، ارتباط داشته است. در نتیجه محاصره این هتل‌ها توسط تندروان ده‌ها نفر کشته شدند که اکثر آنان شهروندان کشورهای غربی بودند. شماری از مقامات نظامی به این باورند که حمله بالای شهرها و کشتار مردم و به همین شکل تبلیغات توسط این گروه‌ها ممکن یک رقابت با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش باشد که نسبت به آنان بیشتر افراطی‌تر تلقی می‌شوند و حالا حتی در لیبیا نیز از نفوذ برخوردار هستند. باب ولسن، یک فرمانده نظامی قوای خاص ایالات متحده در شمال و غرب آفریقا، میگوید که تهدید حملات گروه‌های تندرو در همه شهرهای کشورهای منطقه وجود دارد.
The threat of a spectacular terrorist attack on a capital or major economic area.
تهدید حمله دهشت افغانی قابل ملاحظه در مراکز و شهرهای عمده اقتصادی هر یکی از این کشورها موجود است. آنان در این مورد بی‌نهایت نگران هستند. آنان در مورد توانایی تندروان و تهدید آنان نگران هستند. شما می‌دانید سازمان‌های کوچک دهشت افغانی که به درستی آموزش دیدند، به خاطر تاثیرگذاریشان حملات را در منطقه راه اندازی می‌کنند و از این تهدیدها می توانند اعتماد را از بین ببرند و به اقتصاد کشورها صدمه وارد کنند. زمانی که با شرکای افریقایی در این مورد صحبت می کنیم، همه آنان نگرانی شدید در مورد این تهدیدات را دارند.
این فرمانده نظامی ایالات متحده همچنین می گوید که افزایش همکاری میان گروه های دهشت‌افغان می تواند تهدید بیشتر را به وجود بیاورد.
you know, the concern about the increased collusion and cooperation between different terrorists.
نگرانی در مورد دسیسه‌های بیشتر و همکاری میان گروه‌های دهشت‌افکنی مختلف و توانایی آنان برای تبادله تاکتیک‌ها موجب می‌گردد تا آنان بیشتر توانا شوند و از اعتماد بیشتر برخوردار گردند.
برای مبارزه بر ضد گروه‌های دهشت‌افکن، قوای هلندی نیروهای سنگالی را در سواحل سنگال آموزش می‌دهند تا آنان قادر شوند تا در مقابل حملاتی که بالای مناطق شهری صورت می‌گیرد مقابله کنند. انتونی دیوف، یک فرمانده نظامی سنگال می‌گوید که هدف این آموزش‌های نظامی مبارزه بر ضد جرایم بین‌المللی از جمله دهشت‌افکنی است.
موضوع و هدف آموزش‌های امسال مبارزه بر ضد جرایم بین‌المللی و دهشت‌افکنی است و کشورها برای مبارزه با آنان یک جا به صورت واحد عمل می‌کنند.
اما با ظهور مجدد گروه مغرب اسلامی وابسته به شبکه القاعده و سایر گروه های تندرو در منطقه، موجب نگرانی قدرت های غربی شده است. ایالات متحده همیشه بین 1 تا 1200 نیروی نظامی در منطقه دارد و در اکثر موارد مصروف آموزش دهی نظامی برای کشورهای منطقه می باشد. این در حال است که هزاران تن از تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در لیبیا رخنه کردند و بخش های زیادی را در سواحل شمالی آن کشور تحت کنترل خود دارند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ای دل جهان به کام تو شد شد نشد نشد، کون و مکان به نام تو شد شد نشد نشد، ای دل جهان به کام تو شد شد نشد نشد، نام تو بنام تو شد شد نشد نشد ای دل جهان و کام تو شد شد نشد نشد طریق محبت مده سکا با می کشان طریق محبت مده سکا گر جو رائے بجام تو نشد نشد گر جو رائے بجام تو شد شد نشد نشد اے دل جہاں بکام تو شد شد نشد نشد کونو مکان بنام تو شد شد نشد نشد شد شد نشد نشد شد شد نشد نشد
آفات طبیعی انکشاف بحران مهاجرت مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد هفت شام از رادیو افغانستان رادیو آشنا صدای آمریکا
ساعت 6:52 صبح وقت افغانستان است و اکنون هم می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه شرکت هوانوردی ارزان قیمت بریتانیایی ایری جیت برنامه هواپیماهای کم مصرف خود را اعلام کرد با این برنامه سالانه از مصرف 50,000 تن نفت به تولید گاز کربن دای اکساید جلوگیری خواهد شد این طیاره ها در جریان گشت در میدان هوایی هیدروژن به مصرف می رسانند و از مصرف تل که قیمت آن بلند است جلوگیری می شود جزئیات بیشتر این گزارش را از همکار ما مومن واحدی می شنوید
شرکت هوانوردی ارزان قیمت ایزی جت در تلاش است تا ماشین های هیدروژنی را در هواپیماهای آینده خود اضافه کند نظریه این است که ماشین های هیدروژنی انرژی را از بریک تایرهای هواپیما در وقت فرود آمدن گرفته و آن را بعداً وقت هواپیما در میدان هوایی با تایرهای خود حرکت می کند مورد استفاده قرار دهد تا از مصرف تیل قیمتی که ماشین جت آن به مصرف می رساند جلوگیری صورت گیرد شرکت ایزیجت ادعا می کند که این روش سالانه باعث کاهش مصرف تیل و جلوگیری از تولید تقریبا 50,000 تن گاز کربن دای اکساید خواهد شد. نظریه ساخت این هواپیماهای هایبرید نتیجه کار مشترک با پوهنتون کرنفیلد بریتانیا می باشد. در این پوهنتون از محصولان خواسته شده بود تا نظریه هایشان را برای صنعت هوانوردی در 20 سال آینده انکشاف دهند.
ما روی نظریه کار کردیم تا عوض ماشین های دیزلی و یا هم موتورهایی که هواپیما را حرکت می دهند از انرژی هیدروژن استفاده کنیم.
یکی از اهداف شرکت ایزی جت تا سال 2020 این است که تولید گاز کربن دای اکساید توسط هواپیماهای مسافربری را 7% کاهش دهد. قرار است این شرکت در ماه جون سال 2017 هواپیماهای A320 نیو را وارد کند و تصور این است که این هواپیماها 13-15% کم مصرف‌تر خواهد بود. گفته می شود این هواپیماهای هایبرید نیروی حرکی تایر اصلی را افزایش خواهد داد و سیستم کنترل کننده آن پیلوت را به کنترل سرعت، دور زدن و بریک کردن قادر خواهد کرد. آبی که بعد از مصرف هیدروژن باقی می ماند برای پر کردن ذخیره آب هواپیما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
می‌خواهیم یک نمونه آزمایشی بسازیم تا نتیجه و کار آن را عملاً نگاه کنیم. به نظرم نیاز به یک جنراتور 150 کیلووات می‌باشد که در حال حاضر در موتورهای بس پیدا می‌شود. همچنان شرکت تویوتا یک موتر هیدروژنی را در کالیفرنیا به نمایش گذاشت که برقی نیست. در صورتی که موتر تیز رفتار و بس این انرژی را به کار برده میتواند، به یقین که ما میتوانیم مقدار انرژی را که یک هواپیما برای حرکت در میدان هوایی نیاز دارد تهیه کنیم.
به طور ویژه شرکت هوانوردی ایزی جت به دلیل پروازهای کوتاه و پی در پی تلاش دارد تا مصرف تیل هواپیماها را در جریان حرکت در میدانهای هوایی کاهش دهد. ایزی جت میگوید سالانه 4% تیل هواپیماهای شرکت در جریان حرکت در میدانهای هوایی به مصرف میرسد.
صنعت هوانوردی همیشه در تلاش کاهش مصرف تیل بوده است، به ویژه در زمانی که قیمت یک بیرل نفت بیش از $100 بود. من از دیر زمانه با صنعت هوانوردی فعالیت های زیادی را انجام دادم که چگونه مصرف تیل را کم کنیم، چگونه ماشین هواپیما را در مسیر خط پرواز دیرتر روشن کنیم، چگونه ماشین را بعد از نشست خاموش کنیم و چطور در سرعت زیاد سوخت تیل را کاهش دهیم. همیشه علاقه برای کاهش مصرف تیل وجود داشته است.
نظر به گفته کارشناسان صنعت هوانوردی در سیتی یونیورسیتی لندن، در سال 2013 در حدود 12 میلیون تن کربن دای اکساید تنها در جریان عبور و مرور هواپیماها در میدانهای هوایی تولید شده است. در حدود 30% تمام مصارف شرکت‌های هوانوردی را سوخت تیل تشکیل می‌دهد و نظر به شرکت هوانوردی و مسافت پرواز، تقریبا 5-10% این تیل در زمین مصرف می شود. به همین منظور صنعت هوانوردی سخت در تلاش است تا مصرف تیل هواپیماها را به حداقل کاهش دهد.
و اینک پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان. کابل بلندترین درجه حرارت 8.10، خوست بلندترین درجه حرارت 12.1، منفی 1، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9.1، منفی 1، فرا بلندترین درجه حرارت 14.0 و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18.4 پیش بینی شده است.
شنونده های گرامی، توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. جنرال جان کاول، قمندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان، میگوید که احتمالاً میدان جنگ در افغانستان امسال داغ‌تر خواهد بود، اما با آن هم سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به عملیات نظامی علیه طالبان دست نخواهند زد. و افزود که ماموریت سربازان آمریکایی مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان است و این ماموریت تغییر نخواهد کرد. جنرال کامل روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت در صورت حمله طالبان بالای سربازان آمریکایی در افغانستان، نیروهای آمریکایی دست به عمل متقابل زده و از خود دفاع خواهند کرد. انتونین سکالیا، یکی از قضات سر محکمه ایالات متحده، شام امروز به سن 79 سالگی در ایالت تگزاس درگذشت. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده درباره وی سخنرانی کند. امیدواری ها برای انفاذ یک آتش بس موقتی در سوریه روز شنبه پس از آن تضعیف یافت که نیروهای حکومت سوریه محاصره مناطق تحت کنترل شورشان را تنگ تر ساخت. از سوی دیگر اظهارات وزیر خارجه روسیه و سخنان صریح و تند جان کری همتای آمریکاییش واضح ساخت که تا هنوز اختلاف نظرهای زیادی روی مسئله سوریه میان دو طرف موجود است. مانول والز، صدر اعظم فرانسه، مفکوره ایجاد یک نظام دائمی سهمیه بندی پذیرش پناهجویان را بین کشورهای اروپایی رد کرد. آقای والز روز شنبه در نشست امنیتی مونشن گفت فرانسه طبق وعده خود از 160 هزار پناهجو که کشورهای اروپایی در مورد پذیرفتن آنان به توافق رسیده است، 30 هزار آنان را خواهد پذیرفت و شمار بیشتر پناهجویان را نمی‌پذیرد. رئیس جمهور مصر میگوید که پس از سالها آشوب و تعقیب قیام سال 2011 در مصر، یک سیستم دموکراتیک را بنا نهاده و نهادهای قانون اساسی را دوباره احیا کرده است. عبدالفتاح السیسی روز شنبه در سخنرانی در برابر اعضای پارلمان کشورش تکمیل گذار مصر به دموکراسی را اعلام کرد. قرار است تا لحظات دیگر، یعنی ساعت 9 شب شنبه به وقت واشنگتن، کاندیداهای حزب جمهوری خواه مناظره‌شان را آغاز کنند. در این مناظره که در شهر گرینویل ایالت کارولینای جنوبی برگزار می شود، 6 کاندید باقی مانده برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه به خاطر اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سیاست‌هایشان را بیان خواهند کرد. بیش از 5000 زن حامله در سراسر کولومبیا به ویروس زیکا مبتلا می باشند. انستیتوت ملی صحت کولومبیا روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که در کل 31555 نفر به ویروس زیکا مصابند. و تجلیل از روز عاشقان واکنش رئیس جمهور پاکستان را برانگیخته است. ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان، از مردم کشورش خواست تا روز ولنتاین یا روز عاشقان را جشن نگیرند. اما جامعه مدنی پاکستان ضمن انتقاد شدید از این اظهارات آقای حسین گفتند که اظهارات وی دخالت حکومت در زندگی مردم را نشان می‌دهد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما رادیو آشنا در امیجا به پایان رسید و اکنون به برنامه های رادیو آزادی که روی امین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، ایام بکامتانید.